رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران هست. بهتون دوباره صبح بخیر میگیم. حتی اگر با ما همراه بودید، باز هم براتون آرزو میکنیم که صبح چهارشنبه خوبی رو شروع کرده باشید و روز خوبی در انتظارتون باشه. آزاده اسدی هستم و از رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر همراه شما هستم توی نیم ساعتی که از این برنامه یک ساعت و نیم باقی مونده. البته بقیه بچه‌هام با ما هستن حتی توی نیم ساعت باقی مونده و البته بقیه روز. از جمله علیرضا کرمانی که با دست پر از خبر اومده تو استودیو.
درودی دوباره آزاده شنوندگان. آمریکا از تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع تحریم علیه 32 مقام جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر استقبال کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است تصمیم اتحادیه اروپا یادآوری مهمی است که جامعه بین المللی سرکوب کنندگان مردم ایران را مسئول می‌شناسد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشستی در لوکزامبورگ 32 مقام جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند و تحریم‌های علیه آنها وضع کردند. رئیس جمهوری پیشین مصر هنگام پاسخگویی در جلسه بازجویی دچار حمله قلبی و روانه بیمارستان شد. روز سه‌شنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر در منطقه تور برای پاسخگویی به اتهاماتش در جلسه بازجویی حاضر شده بود. خبرگزاری رسمی مصر منا میگوید حسنی مبارک پس از حمله قلبی به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان بین‌المللی شرم الشیخ در ساحل دریای سرخ منتقل شده است. گزارش های دیگری از مساعد بودن حال او برای پاسخگویی به اتهامات با وجود بستری بودن حکایت می کند. حسنی مبارک 82 ساله که نزدیک به 5 هفته پیش از قدرت برکنار شد و نیز دو پسر او به فساد مالی و سرکوب معترضان متهم هستند. آمریکا میگوید آماده کمک به عراق به منظور یافتن راهی برای انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به کشوری دیگر است. مارک تونر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت ما آماده ایم به دولت عراق کمک کنیم تا بتواند برای آینده کمپ اشرف و انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق به کشوری ثالث نقشه راهی ترسیم و اجرا کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین از دولت عراق خواست اجازه دهد بازرسان سازمان ملل از اردوگاه اشرف بازدید کنند. دولت عراق گفته است اعضای سازمان مجاهدین خلق باید تا پایان سال جاری میلادی این کشور را ترک کنند. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی. بخش آخر خبرها رو شنیدید در صبحانه با خبر که شامل سه بخش خبر بود. ممنونم از علیرضا. حدود یک ساعت دیگه باز هم آخرین خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به عراق در پایان دادن به مناقشه کمپ اشرف. اسم 32 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران به جرم نقض حقوق بشر. اعتصاب قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی رجای شهر کرج برای اعتراض به وضعیت زندانیان و فشار بر خانواده‌های آنها. اعتراضات کارگری خوزستان به تهران کشیده شد و برگزاری مراسم عروسی در خراسان شمالی فقط با مجوز رسمی. تا 25 دقیقه دیگه بیشتر از اینها میشنوید اگه همراهمون بمونید با رادیو فردا و صبحانه با خبر. همین چند دقیقه پیش توی خبرها هم شنیدید که ایالات متحده آمریکا میگه آماده است به مقام‌های عراقی در پیدا کردن یک برنامه اجرایی برای پایان مناقشه کمپ اشرف کمک کنه. این مطلب رو مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده و ما می‌خوایم بریم جزئیات بیشتر درباره تازه‌ترین موضع‌گیری آمریکا درباره وضعیت کمپ اشرف رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
در حالی که مقامات کشور عراق اعلام کردند که اعضای سازمان مجاهدین خلق باید تا پایان سال جاری میلادی این کشور را ترک کنند، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که کشورش آماده است برای پیدا کردن طرحی قابل مذاکره برای پایان دادن به مناقشه کمپ اشرف به مقامات عراقی کمک کند.
ما آماده ایم که دولت عراق را کمک کنیم تا یک برنامه قابل مذاکره، تأکید میکنم قابل مذاکره، درباره آینده کمپ اشرف را طراحی و اجرا کنه.
آقای تونر در پاسخ به این سوال که آیا این طرح شامل انتقال اعضای باقی مانده سازمان مجاهدین به یک کشور سوم هم می شود، گفت که به شکل امکان پذیر این طرح شامل این موضوع هم می شود. او با این همه نامی از این کشور نبرد. به دنبال حوادث روز جمعه در جریان حمله نیروهای نظامی ارتش عراق به کمپ اشرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ناموجه دانستن این اقدام گفت که کشورش از مقامات عراقی می‌خواهد که اجازه بازدید مقامات سازمان ملل از کمپ اشرف را برای بررسی آنچه روز جمعه در این محل روی داده بدهد.
مقام های دولت عراق به شکل عمومی متعهد شدند که تحقیقی درباره آنچه روز جمعه در کمپ اشرف روی داد و به کشته و زخمی شدن تعدادی منجر شد انجام بدن. ما از این اظهار نظر دولت عراق استقبال کردیم و همچنین درخواست میکنیم که به مقام های سازمان ملل هم در عراق اجازه داده بشه که به دیدن کمپ اشرف برند و موقعیت را ارزیابی کنند.
موضع رسمی وزارت خارجه آمریکا به دنبال اظهارات روز دوشنبه مقامات دولت عراق مبنی بر لزوم خروج اعضای باقی مانده سازمان مجاهدین خلق تا پایان سال جاری میلادی از این کشور بیان می شود. درخواستی که پیش از این نیز چند بار تکرار شده و هر بار از سوی اعضای این سازمان مخالف جمهوری اسلامی رد شده است. این بار اما به نظر می رسد که مقامات کشور عراق جدیتر از گذشته پیگیر اجرایی شدن این تصمیم هستند، آنچنان که محمد العسکری مشاور وزیر کشور عراق در این باره گفته است:
هیچ دولتی نمیتواند به خود اجازه دهد که بخواهد در عراق شهری با ساکنان خارجی وجود داشته باشد. اما در خصوص اعتراض کسانی که در این اردوگاه هستند، باید بگویم که آنها باید مطیع قوانین عراق باشند و به این قوانین احترام بگذارند، چرا که در خاک عراق زندگی می کنند.
در این میان اما عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی مدافع حقوق بشر در پاریس، میگوید که انتقال نزدیک به 3000 نفر پناهنده سیاسی از عراق به یک کشور دیگر، آنچنان که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است، اقدام آسانی نیست.
طی سالهای گذشته، یعنی پس از حمله آمریکا به عراق، تعدادی از مجاهدین از سازمان مجاهدین جدا شدند و به ایران هم نمیخواستن برن. میدونید که یه تعدادی به ایران رفتن از طریق صلیب سرخ جهانی، ولی تعدادی نمیخواستن برن و من چون در جریان کار اینها بودم به عنوان یک فعال حقوق بشر، سالها طول کشید تا کمیساریای پناهندگی سازمان ملل با اینا دونه اینا مصاحبه کنه و به اینها یک گواهی موقت پناهندگی بده. تا شاید من فکر میکنم تعداد زیادی از اینها هنوز هم در کردستان عراق یا در ترکیه باشند، برای اینکه متاسفانه کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، کانادا به اینها ویزا نمیدهد. در شرایط امروز من خیلی سخت میدونم که یک دولتی بتواند به بیش از 3000 تن اجازه بده که اینها به اون کشور منتقل بشن. آیا موازنه قدرتی که الان در دنیا وجود داره ایجاب میکنه که یک دولتی به طور یکجا بیش از 3000 تن رو به عنوان پناهنده بپذیره؟ بعید میدونم که در شرایط کنونی، چون میدونید الان هم یکی از بزرگترین مسائل دولت‌های کنونی مبارزه با مهاجرته، حالا چه مهاجرت قانونی چه مهاجرت غیر قانونی، که در شرایط فعلی که با فاجعه‌ای که در تونس، در مصر، در به خصوص لیبی اتفاق افتاده، در ساحل عاج اتفاق افتاده، کشورهای اروپایی حتی حاضر نیستن تعدادی از این پناهندگان را به طور موقت هم بپذیرن، چگونه میتوان امیدوار بود که در کوتاه مدت، حتی در میان مدت، برای این قضیه راه حلی پیدا بشه؟ یعنی راه حل اصلی همینه که اینها از اون منطقه خطر بیان بیرون.
اعضای سازمان مجاهدین خلق از اواسط دهه 60 شمسی و به دنبال توافق صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق با رهبران این سازمان در کمپ اشرف در 80 کیلومتری شمال بغداد به سر می‌برند.
بعد از این گزارش بابک غفوری آذر یک گفتگو بشنویم. همونطور که تو خبرها هم شنیدید، اتحادیه اروپا دیروز 32 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی رو به دلیل نقض حقوق بشر توی فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. یعنی برای این 32 مقام ویزای سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر نمیشه و دارایی‌های اونها هم توی این کشورها مسدود میشه. مهتاب وحیدی راد سراغ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر رفته و از اون پرسیده که هدف از تحریم ها دقیقاً چی هست؟
ما هم این خبر رو در رسانه ها و اخباری که در واقع مستند هستن شنیدیم، ولی خب به شخصه از زبون ایشون این خبر رو ما نشنیدیم، چون که ارتباط ما قطعه، تلفن های ایشون قطعه. خیلی که رفتم ملاقات، خب اولا دو سه روز قبل از این خبر ملاقات بوده و از اونجایی که مادر ایشون هم در این ملاقات بوده، من فکر میکنم ایشون به دلیل ناراحتی که شاید در برای ایشون پیش بیاد این صحبت رو نکرده. ولی خب این اخباری که الان هست ما تاییدش میکنیم، چون که از منابع موثق این خبر پخش شد.
آقای تبرزدی، آیا شما خودتون در طی ماهای اخیر تونستید با پدرتون ملاقات داشته باشید یا با ایشون تماس تلفنی برقرار کنید؟
بله، در این 78 روز که تمامی ملاقات هایشون به شکل کابینی بوده، تلفنی و بسیار محدود و تحت شرایط سخت امنیتی، یعنی به شدت این صحبت‌های کوتاهی هم که ما داریم کنترل میشه حتی در اون کابین‌ها که ما میریم، و از طرفی هم الان شرایط بد نابسامانیه که در اونجا هست و ما نمیدونیم که اون مرجع پاسخگویی و مرجعی که تصمیم گیری میکنه در زمینه این سرکوب‌ها و این محدودیت‌ها کیست. اینا هم متاسفانه پاسخگو نیستن حتی به مادر ایشون. الان مادر ایشون به مدتی که از شهرستان اومده با بسیار شرایط سخت و با بیماری که دارن، ولی متاسفانه اومدن اینجا دیدن هیچ گونه مرجع و مسئول پاسخگویی در این زمینه ها ما نمی‌بینیم.
آیه تبرزدی، یکی از دلایلی که پدر شما و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب قضا کردن، اعتراض به فشارهایی بوده که بر خانواده‌های زندانیان سیاسی در این مدت اعمال می‌شده. آیا فشار، محدودیت و یا احضار خاصی برای خانواده شما مطرح شده در ماه‌های اخیر؟
بله، فشارها ید طولایی داره، مثلا حالا در زمین در مورد ایشون که همسر ایشون، مادر من، داماد ما، خواهر من، اینها رو در مواردی مکرر مورد آزار و اذیت قرار دادن. مادر منو که چندین ماه احضاریه براش می اومد، داماد ما رو تهدید کردن، عموش و خودش و خواهر منو در خیابان. به هر حال این یه بخشی از این آزار و اذیت. بخش دیگریش هم اون چیزهاست که در زمینه زندگی ما پیش اومده. به هر حال در این چند سال سختی‌های مختلف، نمیدونم تبعیض خواهد میشن برای کار ما، برای تحصیل ما، به هر حال در زمین‌های مختلف، حتی برای همین رفتن به ملاقات راه طولانی. مادر ایشون از شهرستان اومده، نمیدونم اون گرمای اونجا، اون راه تو خود زندان، اینا تبعیض مضاعفه و اینا شکنجه مضاعفه که برای خانواده ها ایجاد کردن و اینا از دیدن این مسئله خوشحال میشن. الان ما دیگه سخت‌ترین شرایط رو تو این چند سال تحمل کردیم. چیزی که الان نگرانی ما هست سلامت ایشونه و سلامت ایشون هم در گرو رسیدگی مسئولانه.
تعدادی از زندانیان سیاسی توی زندان رجای شهر کرج اعتصاب قضا کردن. حشمت الله تبرزدی یکی از این اعضا هستش که اعتصاب قضا کرده و علی تبرزدی، پسر آقای تبرزدی، با رویا کریمی مجد صحبت میکرد و باید عذرخواهی کنم از اینکه مقدمه‌ای که چند دقیقه پیش براتون خوندم ارتباطی به این گزارش نداشت و این یک گفتگو در مورد اعتصاب قضا در زندان رجای شهر بود. به رادیو فردا گوش میکنید و بریم یک موسیقی بشنویم، یک ترانه غیر ایرانی از یک خواننده، بازیگر و مدل استرالیایی که متولد سال 1975 هست، ناتالی ایمبرگولیا. تکه تکه رو بشنویم. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you که اسمش هست تکه تکه. برگردیم دوباره به ایران. ساعت 8:17 به وقت ایران هست. چند دقیقه کوتاه باقی مونده تا صبحانه با خبر به پایان برسه و میخواییم بریم از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران سری بزنیم به اخبار استانهای ایران. از چهار گوشه ایران. سلام دوباره به شهرام رفیع‌زاده، خبرهای استانی در ایران.
آزاده، درود دوباره بر تو و شنوندگان رادیو فردا.
گویا اعتراضات کارگری که توی خوزستان شروع شده بود الان به تهران کشیده شده و تعداد زیادی از این کارگرها به تهران اومدن تا اعتراض خودشون رو نشون بدن.
بله، اینطوری که رسانه‌ها گزارش دادن، کارگران شرکت‌های کشت و صنعت کارون، شوشتر و هفت‌تپه با نمایندگی از کارگران دیگر به تهران اومدن و در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. این کارگران گفتن که هدفشون از این اعتراض این هست که پیشتر مجلس بهشون وعده داده بود بخش بیکاری این کارگران جزء سنوات خدمت اونها به حساب بیاد، اما تأمین اجتماعی این کار رو نمی کنه و به همین دلیل اعتراض دارن به این موضوع. همزمان روز سه‌شنبه در خود خوزستان کارگران پتروشیمی ماهشهر برای چندمین روز متوالی به تجمع اعتراض‌آمیز خودشون ادامه دادن. اونها هم خواستار حسب واسطه های پیمانکار هستند و درخواست دارن که قرارداد مستقیم از سوی شرکت پتروشیمی با اونها بسته بشه.
شاید مردم خراسان شمالی در مورد این خبر شنیده باشن، بد نیست که ما هم در این مورد باز این موضوع رو مطرح کنیم. گویا از این به بعد مردم برای برگزاری عروسی باید مجوز بگیرن توی این استان.
خبری هست که دادستان عمومی و انقلاب بجنورد اعلام کرده. ایشون گفته که برگزاری مراسم عروسی در شهرهای مختلف استان خراسان شمالی و از جمله بجنورد از این پس نیاز داره که هم صاحب مجلس و هم کلیه کسانی که به خدمات در عروسی مشغول خواهند بود تک تک و به شکل جداگانه از دادستانی و نیروی انتظامی مجوز دریافت بکنن. ایشون گفته دلیل این شرط جدید این هست که ناهنجاری های خلاف شرع و غیر اخلاقی در عروسی های بجنورد رواج پیدا کرده.
سر بزنیم به استان ایلام. 200 واحد مشاور املاک تو این استان تعطیل شده.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایلام گفته که بازار مسکن در ایلام مثل سراسر کشور طی 3 سال اخیر با رکود مواجه بوده و همین منجر شده که طی سال گذشته یعنی سال 89 دست کم 200 واحد مشاور املاک در استان ایلام تعطیل بشه. دلایلی رو برای رکود مسکن در ایلام هم مطرح کرده، از جمله اینکه گرانی مصالح در استان ایلام بیش از مناطق دیگر کشور هست و از طرف دیگر قدرت خرید و ناتوانی مالی مردم در این استان هست که توان خرید زمین و ساخت مسکن رو هم ندارن.
و استان گلستان قبض‌های بسیار بالا با عدد 1.5 تا 1.7 میلیون تومان صادر شده برای گاز تو این استان.
بله، شوک قبض‌های گاز سرانجام به استان گلستان هم رسیده و اینطوری که رسانه‌های محلی از استان گلستان گزارش دادن، مردم گلستان بعد از دریافت قبض‌های جدید گاز دچار همون شوکی شدن که مردم بقیه مناطق کشور هم پیشتر شده بودن. اینطوری که این رسانه‌ها نوشتن قبض‌ها از 40-50 هزار تومان شروع میشه و تا 1,700,000 تومان هم قبض صادر شده و به نوشته این رسانه‌ها مردم اعتراضشون این هست که گفتن قبض‌های گاز گاه تا 3 تا 10 برابر سایش قیمت با خودش به همراه آورده و این موجب نارضایی مردم شده. شمار قابل توجهی از مردم هم به ادارات گاز مراجعه کردن و فرمهایی برای اعتراض به قبض‌های گاز خودشون پر کردن.
متشکرم از شهرام رفیزاده. تا یک صبحانه با خبر دیگه باد خدافظی میکنم.
سپاسگزارم. روز خوبی برای تو آزاده و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
این هم از خبرهای استانی روز چهارشنبه. اما همراه ما بمونید، چون به هر حال آخرین برنامه‌مون درباره موسیقی هست. انواع خبرها از موسیقی داخل ایران و خارج از ایران. صبح چهارشنبه بخیر علی ناظمی، امیدوارم که حالت خوب باشه.
صبح شما بخیر آزاده، به سلام میکنم، همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
بهتره که برنامه امروزمون رو هم با اجراهای کنسرت‌های مختلف تو ایران شروع کنیم، به خصوص اجرای سراسری مجید خلج و حسین علیزاده که حالا به تهران رسیده. دیروز هم دومین شب اجراش بود. تا الان فکر میکنم توی اکثر شهرها یا استانهای ایران کنسرت خودشون رو برگزار کردن. امروز هم اجرا دارن، ولی برامون بگو چه خبری تازه در مورد بقیه اجراهاشون.
پس همونجوری که تو گفتی امروز هم اجرا دارن، فردا هم اجرا دارن، در واقع 4 شب اجرا میکنن. اما همین اجراها با همدیگه متفاوته، در واقع هیچ چیزی مثل شب دیگه ای نیست. فکر میکنم که مجید خلج و حسین علیزاده برنامه دارن که تو شهرهای مختلف اجرا بکنن. تا به حال همونجوری که گفتی تو شهرهایی مثل قزوین، رشت، گرگان، بندرعباس، شیراز اجرا کرده بودن. هر جا هم اجراشون متفاوت بود و تحت تاثیر موسیقی محلی اونجا بود.
یعنی اینکه اجراهاشون به خاطر بداهه نوازی متفاوت میشد و با موسیقی محلی هماهنگ‌تر بود.
دقیقاً، چون که بداهه نوازی میکنن ولی تحت تاثیر از ملودی ها و نغمه های محلی این بداهه نوازی رو انتخاب میکردن. البته به غیر از این اجرا توی تهران، ارکستر سمفونیک ویولت اونا تو اریکه ایرانیان تو تهران اجرا میکنن. رهبریش رو فرزاد نوشاد بر عهده داره و مسعود یکتا خوانندگی میکنه. اونا اشعار مولانا و سهراب سپهری رو اجرا میکنن. کنسرتشون البته پیشتر قرار بود تو تهران سال 89 برگزار شه که لغو شده بود.
این 3-4 روز پیش بود که فکر میکنم در مورد سهیل نفیسی با هم صحبت کردیم و اینکه قرار هست یه آلبوم منتشر بکنه همراه با 2 آلبوم قبلی که خیلی هم با استقبال مخاطباش روبرو شده بود. هنوز 3-4 روز بیشتر نگذشته ولی آلبومش منتشر شد ناگهان.
دقیقا، انتشارات هرمس اینو منتشر کرد. اسم آلبوم هست چنگ و سرود، خیلی با استقبال روبرو شده. سبک و سیاق اون 2 آلبوم گذشتهش که خیلی موفق بوده رو داره. البته به نظر میسه یه سری نوآوری هایی هم به اون سبک اضافه شده. سهیل نفیسی آدم جالبیه، حرفش در واقع نجاریه. البته از همین الان هم متمرکزه که آلبوم 4 خودش رو بیرون بده. سال 87 آخرین کنسرتش رو تو کاخ نیاوران داده بود و تو مصاحبه جدید گفته که فعلا قصد نداره که کنسرت بده.
آی آدم ها که بر ساحل نشست شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره با سنگی.
خارج از ایران، دو تا خواننده ی زن معروف و پرطرفدار در غرب برای اولین بار توی زمینه موسیقی پاپ با هم دیگه کار کردن و یک آهنگ بیرون دادن.
این اتفاق خیلی نادره. ریحانا و بریتنی اسپیرز دو تا خواننده خیلی پرطرفدارن با هم دیگه کار کردن. اونا آهنگ استن ام ریحانا که آهنگ معروفی بود رو دوباره بازخونی کردن. البته ریحانا پیشتر توی توییتر در فضای مجازی از طرفدارش خواسته بود که بپرسه که موافقن با چه کسی همکاری کنه و همه اونا گفته بودن با بریتنی اسپیرز همکاری کنه و این همکاری به نظر میرسه که آهنگ خوبی از آب در اومده.
الان میتونیم یه بخشی از این آهنگ تازه یه بریتنی اسپیرز و ریحانا رو بشنویم؟
بله، این آهنگ که اسمش از S&M رو میتونیم با هم گوش بدیم.
نهایت ارکسترای کوچک پینک مارتینی یه آهنگ تازه بیرون داده، اونو تقدیم کرده به آسیب دیدگان زلزله اخیر ژاپن.
بله، این در شمارگان محدودی منتشر شد و مردم اینو میتونن بخرن. اسم آهنگش هست یوزوکی. ساوری یوکی خواننده فوق‌العاده معروف ژاپنی این گروه رو همراهی میکنه و پول فروش این آهنگ در واقع مستقیما به صلیب سرخ ژاپن اختصاص داده میشه تا به آسیب زدگان کمک بشه.
امروز صبح چی بشنویم؟ آخر صحبت‌های ما در صبحانه با خبر.
من از گروه پینک مارتینی پیشنهاد می‌کنم. گروه 13 نفره‌ای هستند که تو دو دهه انواع اقسام سبک‌ها رو تجربه کردن. موسیقیشون ترکیبی از سبک‌های مختلف مثل جاز، لاتین، کلاسیک و پاپ قدیمیه. خودشون باور دارن که این موسیقی جهان موسیقیه بدون که موسیقی جهان باشه. ازشون آهنگ اجازه بدهید که هیچ وقت از عاشقی دست نکشیم رو گوش بدیم. A falling star could fall forever and sparkle through the clouds and stormy weather, and in the darkness of the night the star would shine a glimmering light and hover. این آخرین برنامه صبحانه با خبر بود در صبح چهارشنبه 24 فروردین ماه. اگه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید نسبت به هر کدوم از این برنامه ها که شنیدید، لطفاً با ما تماس بگیرید، پیام بذارید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. تا فردا ساعت 7 صبح وقت